ساعت 3 بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. این ساعت به برنامه رهبران زن اختصاص یافته است. همکارم عفیفه ساکب برنامه را با پیش میبرد. اما نخست خبرها، من مقیم نایب خبرهای افغانستان منطقه و جهان را تقدیمتان میکنم. وزارت دفاع افغانستان میگوید در راه حمله دیروز بر قرارگاه اردوی ملی در غزنی کشته شد. روند رایدهی به 7 نامزد وزیر و نامزد رئیس امنیت ملی ادامه دارد. ایران مراسم به خاک سپاری دانشمند هسته‌ای خود را برگزار کرد. ولسی جرگه تا کنون به 5 نامزد وزیر و نامزد رئیس عمومی امنیت ملی رای اعتماد داده و 2 وزیر نتوانستن رای اعتماد کسب کنند. ولسی جرگه تا کنون به هارون چخانسوری به حیث وزیر معدن و پترولیم، انوارالحق احدی به حیث وزیر زراعت مالداری و آبیاری، نور رحمان اخلاقی به حیث وزیر مهاجرین و عودت کنندگان، قدرت الله زکی به حیث وزیر ترانسپورت، محمود کرزی وزیر شهرسازی و احمد ضیا سراج به حیث رئیس عمومی امنیت ملی رای اعتماد دادند. اما طاهر زهیر و اسینه صافی نتوانستن رای اعتماد ولسی جرگه را به حیث وزیر اطلاعات و فرهنگ و به حیث وزیر امور زنان به دست آورند. در نشست امروزی ولسی جرگه 244 نماینده حضور داشتند و هر کاندید باید 123 رای را به دست می آورد. قبلا ولسی جرگه به 10 تن از جمله نامزد وزیران خارجه، دفاع و مالیه رای اعتماد داده است. کابینه فعلی افغانستان 24 وزیر دارد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در حمله نیروهای هوایی افغان تر راه حمله موتربم بر قرارگاه اردوی ملی در ولسوالی دی‌یک غزنی کشته شده است. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع، به رادیو آزادی گفت:
حمزه نورستانی یکی از توریست‌های خیلی ظالم و خطرناک تر راه حمله روز گذشته ولسوالی دی‌یک ولایت غزنی بود. شب گذشته در یک حمله هوایی نیروهای افغان با 7 تن از همراهانش کشته شد.
مقام‌های غزنی گفتند در حمله موتربم دیروز در یک قرارگاه اردوی ملی 31 پرسنل امنیتی کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. اما وزارت دفاع افغانستان گفته که در این حمله 10 سرباز کشته شدند و 7 تن دیگر جراحت برداشتند. مسئولیت حمله را هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. مقام های صحی در غرب افغانستان میگویند 40% کودکان در این حوزه از تطبیق واکسن پولیو یا فلج اطفال بی بهره اند. عبدالوحید رحمانی، مسئول برنامه معافیت کتلوی در حوزه غرب، به رادیو آزادی گفت مخالفین مسلح دولت در مناطق تحت کنترلشان اجازه تطبیق خانه به خانه واکسن پولیو را نمیدهد. او گفت:
هدف ما در سطح حوزه غرب 1,600,000 طفل زیر 5 سال است که باید اونا رو واکسین کنیم و 40% از هدف عمومی ما از کمپانی نو باز میمانند. اجازه نمیدن مخالفین مسلح دولت که نباید خانه به خانه برین.
کمپاین واکسین پولیو در ولایت در بخش غربی افغانستان امروز دوشنبه آغاز شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایران امروز مراسم خاکسپاری محسن فخری زاده، دانشمند برجسته هسته‌ای این کشور را برگزار کرد. تهران اسرائیل را به دست داشتن در حمله اخیر متهم کرده، اما اسرائیل از تبصره در این مورد خودداری کرده است. تلویزیون دولتی ایران مراسم خاکسپاری را امروز به طور زنده پخش می‌کرد. مقام‌ها با شمول امیر حاتمی وزیر دفاع ایران در این مراسم حضور داشتند و فاصله فیزیکی خود را به خاطر ویروس کرونا حفظ کردند. محسن فخری زاده روز جمعه در امیه شهر تهران در حمله کشته شد. در نظر است که نمایندگان حکومت سوریه، رهبران اپوزیسیون و جامعه مدنی در دور تازه گفتگوهای صلح امروز در شهر ژنو سوئیس دیدار کنند. گیر پیدرسن، نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه در آستانه این گفتگوها گفت که امیدوارن اعتماد میان دو طرف ایجاد شود. او همچنان گفته که بحث درباره اصول قانون اساسی جدید یک موضوع کلیدی این گفتگوها است. از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 میلادی به این سو بیش از 4000 تن کشته شده و اضافه از 12 میلیون نفر بیجا شدند. پلیس پاکستان میگوید در دو حادثه ترافیکی در ایالت‌های پنجاب و سند حداقل 24 نفر کشته شدند. منظور حسین یک مقام پلیس امروز گفت در تصادم بس با وان مسافربری صبح امروز در منطقه نارنگمندی در پنجاب حداقل 13 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. او گفت زخمی ها همه به شفاخانه منتقل شدند. ضمناً اکرم چاندیهو یک افسر پلیس سند گفت که دیشب 11 نفر زمان کشته شدند که موتر عاملشان با یک لاری پر از خشت و گل در جنوب این ایالت تصادم کرد. علت این دو حادثه ترافیکی تاکنون معلوم نیست. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه همکارم عفیف ساکب برنامه رهبران زن را تقدیمتان میکند.
رهبران زن.
سلام علیکم دوستان عزیز، خدا کنه که جور و سلامت باشین و برنامه رهبران زن را بشنوین. عفیفه ساکب هستم با تقدیم یکی دیگر از برنامه های رهبران زن. در این هفته باز هم در خدمت شما قرار دارم و همکارم رامین جان کاکر در بخش تکنیک با ما همکاری میکنن و همچنان در این برنامه باز هم دو مهمان خود داشتیم که بانو حبیبه یارمن، فعال حقوق زن، و آمری سارنوالی من خشونت علیه زن و تخلفات اطفال در اداره سارنوالی استیناف ولایت هلمند، و سارنوال خانم مهوش جمشیدی کریمی، ماستر حقوق جزا و جرم شناسی از کابل، با ما خواهند پیوست و همکارم رامین جان کوشش داره که مهمانا را به خیر تماسشان را وصل بسازه و با اونا صحبتهای خود آغاز خواهد کردیم. قابل یادآوری می دانم دوستان عزیز که احترام به حقوق دیگران روحی صلح جویی را در جامعه ترویج میکنه و ما هم به امید روز هستیم که همه مردم ما در افغانستان در فضای صلح و آرامش با عزت و آسایش زندگی کنند. خب به امی امیدواری برنامه را آغاز میکنیم و بانو یارمند روی خط هستند. سلام بانو یارمند، خوش آمدین به برنامه رهبران زن.
زنده و سلامت باشیم خانم محترم. سلام های خوده خدمت بینندگان و شنوندگان محترم رادیو تقدیم میکنم. خدا کنه که امروز با بسیار صلح و آرامی و خوبی و موفقیت همه همشهریانی که در افغانستان هستند و دور از افغانستان به خوشی و سرور و شادمانی شروع کرده باشند.
انشالله، امیدواری همه ما همی است. بانو یارمند، بسیار خوش هستیم که تماس برقرار شد و شما را در برنامه با خود داریم و میخواییم در آغاز از بکراند کاری شما بشنویم که قبلا در کدام بخش ها کار کردین و چی تجارب دارین از فعالیت هایی که داشتین.
خوب زنده و سلامت باشیم. در قسمت های زیادی در ارگان های زیاد مختلف وظیفه انجام داریم. باز هم نمیگم که من تجربه کاری یا حاصل کردم یا دارم، و برای کسایی که همراه من همکار است معلوم میشود که آیا من در سه کار خود موفق هستم یا نیستم. خوب در ابتدای اول بعد از سنف 12 هم که در دوری ابتدایی ما در ولایت هرات به پایان رساندم و باقی را در ولایت هلمند، چون عروسی شدم در زمان طالبا آمدم در ولایت هلمند. بر چند سال تحصیلات ما توقف کرد، در سال 1382 بود فکر کنم که شامل سنف 12 شدم. بعد از او عالی دارالمعلمین خواندم، بعد از او رفتم در یکی از لیسه های ولایت هلمند به صفت معلم در اوجا مقرر شدم. خب بعد از معلمی 10 سال در ایجا معلمی کردم، بعد از اون یک اینجو مقرر شدم به صفت معاون یک اینجو و در اون زمان در سال 1384 نرفتم شامل عالی دار معلمین هم شدم به یک مکتب لسه تجربوی ولایت المان هم به صفت معلم وظیفه انجام دادم.
بله.
بعد از او در سال 2008 بود رفتم در مسته برک در اوجا به صفت کارمند اجتماعی در اوجا وظیفه انجام دادم. بعد از دو سال به سال 2012 رفتم به حیث مشاور حقوقی قماندانی امنیه ولایت هلمند در بخش اوناسیه مشاور حقوقی بودم که بیش از مو سالها 200 الی 300 قضیه ما در مو قضیه جا ثبت کردم. چون دیگه خانوما قدر سوادم نداشتن که در قماندانی امنیه بودن و کم خانوما حاضر می شدن که در اوجه وظیفه انجام بتن. قضایا هم بی حد بی نهایت زیاد بود. در اوجه ما بیش از 200-200 قضیه ما ثبت کردم. بعد از او شامل رفتم شامل پهنتون شدم از سال 1393 از پانزه حقوق علوم سیاسی فارغ شدم و در سمستر هفتم بودم در سال 1393 که رفتم در سارانلی استیناف ولایت هلمند به حیث کاراموز و مدت دو سال من وظیفه در اوجه انجام دادم که در سال 1395 من در اوجه چی شدم به رسمی به صفت سارانوال مقرر شدم. یک سال سارانوال تقریبی من خشونت بودم در یک سال سارانوال تحقیق من خشونت وظیفه انجام دادم و بعد از تقریبا مدت 3 سال میشه که به حیث آمری سارانوالی من خشونت علی زن و تخلفات و اطفال فعلا وظیفه انجام میدم.
ماشاءالله شما واقعا یک خانم فعال هستین. تجارب زیاده و جاهای زیاده فعالیت و کار داشتین. شما گفتین که در زمان که شما این تجارب حاصل می کردین و به ترتیب یک تنوع بود از یک وظیفه به وظیفه دیگه پیشرفت و تغییرات وجود داشته و گفتین خانم ها کمتر حاضر به اجرای وظیفه در بخش های قضایی می شدن سارانوالی اینجا. شما از خود می شه بگوین که شما با چی هدف انگیزی خواستین در این بخش کار بکنین و چی مشکلات را پشت سر گذاشتین؟
خب در سالهای 2006 بود که من در همراه یک نهاد بود من در اوز فعالیت داشتم و در بخشای مختلف.
بله.
در سطح ولایت هلمند خب بعض وقتا رسانه ها از ما خواهش بکنن تا ما بریم در محبس از بخش خانوما ما دیدن داشته باشیم ببینیم که اونا چی مشکلات ها چی چالش های دارن در اونجا. زمانی که ما در محبس میرفتیم یا در مراکز در اطفال در اونجا میرفتیم اونا به سردوچار یک مشکلات گوناگونی بودن.
بله.
که خانوم ها حتی جای بودی باشه از واسه ای نبود مواد بیداشتی از اونا وقت و زبان برشان تهیه نمیشد. خوب به بسیار مشکلات و چالش ها گرفتار بودم چون من در اون زمان از بخش عدلی و قضا و ایگفا من بسیار به دور بودم. خب اونا پیش من گریان میکردن اصلا دوستی ما در کجا قرار داره اگر در کدام مرحله قرار داده من اصلا این جاگاهی نداشتم. اونا گریان میکردن کسی به میگفتن که به مثال دمی دوستی ما رسیدگی نمیکنه مثال ما وکیل نداریم. خب این همی انگیزه باعث شد که من بعد از او رفتم پانزه حقوق ثبت نام کردم. بالاخره هنوز من در سمستر هفتم بودم که استاد ما آمد گفت که خانم ها ضرورت است که داخل سارانوالی استیناف کار بکنه. من دیگه یکانه خانم بودم که دست خدا بالا کردم سیوی و چیزا روان کردم مرکز. بعد از 4 ماه دیدم که بر من زنگ آمد که مرا در انترویو خواست. باز 5 خانم بودیم و 2 خانم کامیاب شدیم رفتم در بخش استیناف در اوجه ایفای وظیفه نمودم. و زمانی که من در قماندانی امنیه وظیفه انجام میدادم مثال دخترها فرار از منزل میشد یا میگروخت یا مورد خشونت قرار میگیرید یا به اثر چل و فریب و بعضی از جوانا اونا فریب میخوردم بالای از اونا تجاوز صورت میگیرید اونا بالاخره میامدم در قماندانی باز اونا را دخترها به یک شخص جای بوده باشه، خانم ها نبود، دقومندانی باز اونا را به یک فامیل تسلیم میکردن. بالاخره اونا خیلی به مشکلات ها دچار بودن. خب امی انگیزه ایجاد شد که ما باید دمی عدلی و قضایی ما باید وظیفه داشته باشم که ما بتانم که یک اندازی از مشکلات و چالش های از داره روزی برسه که من حل بکنم.
بله.
خب من توانستم به بسیار پیروزی های دست پیدا کدم. در اون زمان هم زمانی که از طرف پیارتی از درو قماندانی مقرر بودم و وظیفه انجام می دادم، باز من یک پیشین نهار طرح کردم و مستقیم به پیارتی در اوج یک ساختمان بسیار ناچیز و کوچک در اوج ما ایجاد کردیم که تا حال فعلا هم از او استفاده میشه. دو اتاق است و یک باب تشناب است و یک دهلیز است، یک جای جداگانه. مثلا یک خانم که از روسیه میدوری قیامی ما دوره به یک سرباز که اطمینان هم نداشتیم که آیا زندگی از او درست هست یا به خطر است، به او تسلیم میکردیم و یک جای را برای ما دو ایجاد کردیم دیگر که تا حال هم از اوجه استفاده میکنه. یک خانم هم از خانم های پولیس من خودم انتخاب کردم که بسیار یک خانم شریف و خوب و با مسئولیت است، در اوجه مقرر کردم که زمانی که همون 24 ساعت یا 70 بیش از 70 ساعت یک خانم در قومندانی در اوجه تحت نظارت قرار داره در اوجه بودو باش میکنه.
بله بسیار تشکر بانی یارمند، باز هم با شما میباشیم. میخواییم امی شمارای تماس یک بار بر دوستای ما یادآور شم که اگر کدام نظر یا سوال دارن میشه در خلال برنامه شریک بسازن. 0799 20 35 40، 0700 82 27 55. دوستان عزیز، شما میتونین به این شماره ها تماس بگیرین و نظریاتتان و سوالاتتان اگر داشتین شریک بسازین. خب بانو یارمند، شما گفتین که دستاوردهای هم داشتین و هدف انگیزه می بود که چون شما مشکلات خانم ها را دیدین وقتی از محابس دیدن کردین و بعض مشکلاتی بود که به قضایایشان رسیدگی نمی شد و هم چون مشکلاتی که شما روا داشت تا به این بخش بیاین کار بکنین و خدمات را برای خانما ارائه بکنین. خب امی موضوعات تحقیق و امی حل و فصل قضایا بیشتر امی بخشای قضایی به جزا و مجرمین و جرایم و ایگه پا سرکار داره، یعنی شما منعیسی یک خانم چقدر با این موضوعات وقت روبرو میشین که بعض از خانم ما را گفتین مثلا مورد تجاوز قرار می گرفتن یا فرار از خانه بود یا بسیاری ده ها مورد خشونت دیگه همچون که با خانم ما با او روبرو می شدن، چقدر روحیات شما تأثیر می گذاشت و برعکس شما چقدر با مقاومت در مقابل این قضایا می خواستین که عمل بکنین و بر پیگیری از این کوشش بکنین؟ چرا در جامعه ما یک ذهنیت وجود داره که میگن خانم ها ضعیف هستن و در بسیاری از موارد مختص و آقایان می دانن که یعنی اونا می تانن پیش برن به این وظایف و خانم ها نمی تانن؟ می خواهیم نظر شما رو داشته باشیم.
خب زمانی که من از محبوسین مدیدن می کردم، از مرکز اصلاح اطفال همیشه دیدن می کردم، به بسیار بیتاب و شتابانه می خواستم باید احمل انفار بکنم چون بسیار مشکلات در وجه زیاد بود. اینمی خود من باعث شد که تا من باعث کامیابی می شد که من با ارگان های عدلی و قضایی یعنی راه پیدا کردم که حتی این دخواه هم نمی دیدم که من یک روز با سارانوال باشم، من یک روز به خاطر خانم ها مبارزه بکنم، بر علیه خشونت که علیهشان صورت می گیره من مبارزه بکنم. شب ها مرا خواب نمی برده، یک قسمت فکر می کردم که من چی قسم ما بتانم که یک کمک برای از اوها بکنم. تمام روز در رادیو ها، در رسانه ها بحثی می بود، همراه نهادهای مدنی، همراه بعض دیگر اینجوها. من می گفتم که اینمی خانم ها با واقعا مشکلات دارن. مثال یک دختر خانم که از ولایت نیمروز بود، مثال در ولایت هلمند رو به یک گمسولی دوز دست رو به شوهر می داده بود، با مورد لحظ و کوب شکنجه او قرار گرفته بود، بارها و بارها او مورد تجاوز قرار گرفته بود. زمانی که من میرفتم اونا مشکلات خود به من بیان میکردن، اونا فکر میکردن که من یک یک دادخواه از او هستم، در صورتی که من هیچ چیز نبودم. من با امرایشان گریه میکردم و دخترکا مقبول مقبول دخترکا اونا را در بقل میگرفتم، امرایشان گریه میکردم. بعد از این باز اگر کدام وقت برای من مهیا میشد با کدام نهاد دولتی مثال که مشکلشان حل میشد، مثال ریاست عدلیه بود، مثال از محاکم و مثال سارنویلی خود او زمان بسیار به دود بودم، من این مشکلاتانشان بیان میکردم که من چه قسم را پیدا کنم، چه قسم فریاد از او را به یک مقام برسانم. همیشه جلسه ها داشتیم به خود مقام ولایت به دوج بیان میکردم از او طریق چندین در سال 2007-2008 چند دا دختر که مورد خشونت قرار گرفته بود، مورد تجاوز قرار گرفته بود، من خودم اونا را از والی سید محترم بسیار تشکر میکنم. در مو وقت که ما امرای ما همکار بوده، یعنی سفر پلان تیارن برای ما مهیا ساختم و اونا را انتقال دادم در مو خانه امن کابل. حتی من در مو زمان دو سه شب در خانه امن کابل در اوجه بودم تا که دخترکا را در اوجه جا به جای کردم، از مو خانه ها دیدن کردم، باز بعد برگشتم در ولایت ترمه. یعنی خودش اینمی خودش راز موفقیت بود دامه که من امروز خود یک سرانوالی پای وظیفه میکنم. یعنی من یک خانم سرانوال هستم در یک ولایت، یعنی بی حد و بی اندازه کوشش میکنم. یعنی خوش هستم که من به فریاد امو خانمایی که مورد خشونت قرار گرفتن که هیچ کس بداده از اونا به جز پروردگار الهی که نمیرسه، من میتونم که مشکل از واره من در یک جای میرسانم. خب من از پروردگار خود راضی هستم که تمام پرونده های از واره یعنی به بسیار شتابانه به بسیار عجله مندی من قضایشان یعنی به اتهام نامه صورت آغاز میکنیم، محول محکمه میسازیم. این سال خوشبختانه که ما یک محکمه محکمه اختصاصی معنی خشونت و تخلفات اطفال هم ایجاد شده که به زودترین فرصت پرونده های از دار ما محال محکمه میکنه و به زودترین فرصت اونا به محکمه حکم خوده ابلاغ میکنه.
بله، و چنانچه شما قبلا در صحبتهایتان خودتان هم لطف کردین گفتین، بسیاری از قضایایی که خشونت علیه زنها صورت میگیره و این قضایایشان کمتر مورد بررسی قرار میگیره و مو حل و فصلش به درازا میکشه، به نظر شما چرا بعض قضایایی قسم از خانما برش پرداخته نمیشه و یا اگر میشه بسیار وقت گیر و زمان گیر میباشه؟
خب اگر حال که من خود من شاهد حال هستم و عامر امی سارنولی من خشونت و تخلفات از سال هستم از سال 1395 به حساب،
بله
تقریبا 3 سال میشه. خب من هیچ قضیه ندارم که او زمانی که یک قضیه جزایی سارنولی میه او از خود میاد معینه داره که مثال میادش 7 روز است، مثال جنایت جنها اگر باشد 7 روز، اگر جنایت باشد تا 2 ماه دارن میتونه که تحقیق قرار بده و قباحت خو اونی بسیار او هم 7 روز میباشه میادش. خود امی مدت زمان مجبور و مکلف است دارن و قضایه خوده بررسی بکنه، اتهامنامه بکنه، صورت دعوا بکنه و محول محکمه بکنه و محکمه خودش هم در اوج معاید معینه مثلا 20 روز است 10 روز است که باید مو قضیه را ابلاغ بکنه و پس به مرحله محاکمات استیناف ارجاع میشه،
بله
محول میشه. خون فکر کنم موضوعاتی که به درازا میکشه مثال یا 2 سال یا 1 سال اونا اکثریتش قضیه های مدنی میباشه، مثال عقد تفریق است یا طلاق است یا بعضی موضوعات دیگه موضوعات مدنی میباشه. شاید این قضایا به طولانی بکشه.
قضایای مدنی چرا به وقت زیادتر میطلبه بانیار من؟
خب زمانی که از خانم میخواهد که از خانم از شوهر خود تفریق بگیره، شوهرش هیچ عذر نمیشه که برای از او طلاق بده. خب به می اسنا باز وسیله مسخر تعیین میشه، باز اعلانات میشه برای سنا تا 6 ماه اعلانات میشه تا که شوهرش اطلاعات شده و مراجع کنه به کی به محکمه تا که امو قضایش حل فصل بکنه. خب محکمه اول فیصله میکنه، بالاخره او شوهرش مثال قناعت نداره که به او طلاق بده، با زوزیش به عدم قناعت طرفین وارد مرحله استنافی میشه که در اوجه هم قضات محترم فیصله میکنه، باز هم شوهر خانم قناعت نمیکنه، بالاخره تا دو ماه یا سه ماه دیگه که اینمی پروسه میاد معین یک دوسیه میباشه، ما وارد محکمه ثلاثه استر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان میشه. خود تقریبا مراحل از این شش ماه برازا میکشه، از مرحله اول تا مرحله دوم. او هم که شوهرش حاضر میشه، اگر شوهرش حاضر نمیشه تقریبا در سه سال به درازا میکشه. چون زمانی که یک خانوم مثال از شوهر خود طلاق میگیره، اون از نگاه فقه حنیفی مثال سه سال باید بعد از او، بعد از سه سال اگر شوهرش مراجعه به محاکم نکرد بعد از او باز محکمه قیابی فیصله میکنه و نمی خانوم قیابی برش تفریق میده. دمی اینمی تای مراحلش به بسیار درازا میکشه. این از می وجه امیست که او شوهرش حاضر نمیشه به چی؟ به محکمه. تا که مرحله مثال اعلانات و مثال محکمه اول و دوم و محکمه ثلاثه تای میشه، اینمی خودش باعث میشه که اکثر دوسیه ها موضوعش بسیار طولانی میشه.
بله.
یعنی کدام قسلت وجود نداره در قسمت.
آها، بسیار تشکر بانوی آرمن. بعضی از خانم ها شاکی هستن، من میخوایم نظر شما را داشته باشم و گفتنی شما را برای او تعداد از خانم های فعال که اینا انتخاب کردن امو بخش کاریشان برای خدمت و بهبود زندگی برای زنای دیگه که اونا معروض به خشونت هستن یا قربانی خشونت قرار میگیرن. ما در برنامه قبلی یک خانم از ولایت اروزگان داشتیم که اونا شاکی بودن که به هر جایی که مراجعه کردن کسی به مشکلشان نپرداخت و اونا بسیار مورد خشونت قرار گرفته بودند، مورد لاتوکوب قرار گرفته بودند. خب اونا شاکی بودن از این که خانمایی که دم از فعالیت میزنن، دم از این میزنن که ما فعال حقوق زن هستیم و بر خانما کار میکنیم، اما در تو وقتا بسیاری از اینا صدایشان صدای ما را نمیشنون و به ما نمیپردازن، به قضایای ما یا به مشکل ما. گفتنی شما برای خانما چی است؟
خب ما هم در این موضوع در این ولایتی که ما هستم، ولایت هلمند، مثال کمیسیون مستقل حقوق بشر است، ریاست امور زنان است و بعضی از ارگان‌های دیگه که ما همیشه جلسه ها دایر میکنیم که ما سر از این موضوعات بحث میکنیم. زمانی که یک خانم نمیفهمه از سارانالی و محکمه و دیگه چیزها بسیار به دور است، خب اونو عرضه خودم میاره یاد او کمیسیون حقوق بشر یا در ریاست امور زنان، اونا عرضه شراجع میکنن با سارانوالی. خود سارانوالی خودش یک ارگان اجرایی میباشه، چون اونا مثال ریاست حقوق زنان است، مثال کمیسیون حقوق بشر است، کسایی که در این ارگان ها به خاطر آزادی یا به خاطر محو خشونت خانم ها کار میکنن، اینا نمیتونن که مثال اجراعات بکنن بدون از این که برش یک مشوره حقوقی بدن. دیگر کدام
یعنی یک راهنمایی میتونن بکنن، یک دادخواهی برش میتونن بکنن، یعنی یک راهنمایی. حالا بسیاری از خانم ها هستن در قرا و قصبات در ولایات که اینا سواد ندارن، آگاهی ندارن، بلد نیستن، پس امی خانم های فعال است که بر اینا آگاهی میده، مثلا برشان کمک میکنه، راوچار را برشان نشان میده که اینا از کجا آغاز کنن، به کجا برن. هرچند که خانم به وزارت به ریاست امور زنان در ولایت اروزگان مراجعه کرده بود، به حقوق بشر مراجعه کرده بود و بعض از خانمایی که باید کمک میکردن قرار گفتی خودشان، خب به هر حال یعنی همگی بی‌توجهی کرده بودن و مشکلی خانم مانده بود تا ای که به برنامه زنگ زد و خواست که از این طریق به مشکلش رسیدگی شوه و صدایش به گوش مسئولین برسه. خب به هر حال بانو یارمند، به نظر شما ارزش حضور زنان در بخش امی سارنوالی وکالت ایگپا چقدر میتونه که مؤثر باشه، چقدر با ارزش باشه؟
خب این یک چیز واضح است خانم محترم که بسیار واضح است. از زمانی که ما در خانم سارانوان می داشته باشیم او ماهانه جلسه ها داره، تمام جلسه ها موضوع پیدا میکنه، مشکلات مثال حقوق کمیسیون حقوق بشر میگه که من چقدر عریضه دارم، ریاست امور زنان میگه که چقدر عریضه دارم، بعد از سارانوان خودش احساس مسئولیت میکنه، عریضهش میگه راجع به سارانوانی که من ارگان اجرایی هستم، من اجرات میکنم زمانی که عریضا راجع میشه به خود ریاست سارانوانی، سارانوان محترم ما خودیم، یعنی به زودترین فرصت ما اقدام میکنیم، ما اجراعات میکنیم. خب عریضای یا تیتولانی میشه مثال یا اجراعات صورت نمیگیره، خانوما باعث از این میشه که مثال بعضی از رادیوها تواصل میگیرم یا به بعض جای دیگه مثال اینا شکایت میکنم یا شاکی میشم که ما مثال مشکلات ما حل نمیشه. فکر نکنم یعنی کم خانوما مشکلاتشان اگر رسیدگی صورت نگیره. خب بدبختانه بگویم بعضی از نقاط هم ولایت های افغانستان در دست مخالفین دولت می باشه، یعنی قربانی خشونت زمانی که در سارانالی یا در ارگان های دیگه می آیم یا شاکی می شن. خب ما سرکار ما می شه در اون زمان در ارگان های کشتی تماس می گیریم یا عریضش بعضی دیگه ارگان های سارانالی راجع می کنه در ارگان های کشتی به طبق اینمو مواد قانون. خود اینمی مزنون یا متهم است یا اینمی کسی که باعث بروز خشونت شده او فرار میکنه از ساحه دولت، میره در ساحه مخالفین، چون در او ساحه دولت دسترسی نمیداشته باشه. ارگان های کشوری ما همیشه از ما معذرت خواهی میکنم یا دسترسی نمیتونم او را تحقیق بدلی گرفته نمیتونم او را نمیتونن که به چنگ قانون بسپارن. یکانه مشکلی که سر رای اینمی قضایا را میگیره یا مدت طولانی در بر میگیره یا به شکایت خانم ها به موقع رسیدگی اینمیشه، اینمی مشکل وجود داره. خب. اینمی خود ایجاد کننده خشونت از ساحه فرار میکنه.
بله بله، برخی از خانوما اتو میگن که بسیاری اوقات با امی قضایای خشونت علیه زنان برخورد مردانه صورت میگیره، به نظر شما چیگونه است امی موضوع؟
خب اون نظر به هر شخص که مثال یک وظیفه را انجام میده خودش باید قاضی قضاوت خودش باشه که چقدر مسئولیت، چقدر درد خانم احساس میکنه، چقدر مسئولیت احساس میکنه. بارها مرها مکتوبا حتی در قانون و درد شده، در خود قانونی معنی خشونت حق اولیت داده شده، حق اولیت به قضاوت معنی خشونت داده شده. نمیفهمم، شاید در بعضی از ولایت باشه و بعضی از دیگه ارگان ها باشه که یک برخورد مثال مرسالاری در مقابل از انجام بوده. خب همیشه مشاهده حال هستیم که به بسیار صورت به وقت قضای خود ما محال محکمه میکنیم. محکمه همیشه کوشش کرده که مثال نمو حق و اولیت به قضای معنی خشونت و به قضای اطفال یعنی داده شده، یعنی به سر وقت همو اجراعات صورت گرفته. خب این مسئولیت به خود شخص برمیخوره، یعنی خود شخص چقدر خوده مسئول میدانه که آیا من امی وظیفه خودم به صورت درست، صورت صحیح به مقابل امی مراجعین متضرر که تحت شکنجه و خشونت قرار گرفته، من آیا به صورت درست صحیح انجام دادم یا ندادم. یعنی هر جا محاکم در بالای سر ما استاد نیه که بار از ما روزمره دیگر پرسان بکنه که تو چی کردی یا چی نکردی. یعنی خود ما باید خود مسئول بدانیم، پیش وجدان خود باید وجدان ما از ما راضی باشه تا که ما به یک درد خانم رسیدگی کرده بتانیم، در قضایا رسیدگی بتانیم. یعنی خود ما باید مسئولیت خود احساس بکنیم، مسئولیت پذیر باشیم.
بله. بانو یارمندی یک سوال دیگه هم که خب این سوالات است که بسیاری اوقات خانما چون ما در لابلای برنامه هایی که هفتوار با او میپردازیم بعض از خانما همچو سوالات می داشته باشن و ما مجبور هستیم این سوالات اونا را با شما کاراگاه ها نیز شریک بسازیم. بعض از خانما میگن وقتی که قضیه می داشته باشن در محاکم مراجعه می کنن به دلیل عدم خودکفایی اقتصادیشان، آگاهی، سواد و فرصت‌های مناسب و همچنان مشکلاتی که گفتم میشه فساد اداری هم وجود داره و بعضی اوقات از این خانما در مقابل حل و فصل قضایاشان خواستهای صورت میگیره که اینا را در یک مزیقه، در یک تنگنا قرار میده. به نظر شما این مشکلات چگونه میتونه رفع شوه و یک خانم بتونه به مو حقش برسه و قضایاشان هم حل و فصل شود به گونه عادلانه؟
خب او و خود شخص برمیخوره. خانم محترم باید زمانی که او مثال دادخواهی میکنه حتی دچار مشکل میباشه و باز هم این خو یک خشونت بزرگتر از او شد که او از او یک خواست نامشروع صورت میگیره، باز هم باید پیامی ببینیم خانم های متضرر ای است که باز دادخواهی کنیم مشکل خود حل بکنیم و با مشکل ها با چالش ها مقابله بکنیم تا که اینمو پیریزی خود به دست بیاره. یعنی درست اگه از کسی که خواست نامشروع میکنه، من نمیگم تمام مردم ما خوب است، شاید اینمو تو اشخاص پیدا میشه که به مقاضی بلی از این که مثال قضیه شحل فصل بکنه، مثال دست به فسادی هیداری میزنه، دست مثال به یک خواست نامشروع از او میکنه، باز هم این خانوما بسیار قوی باشم، بسیار با جرأت باشم، باز هم دادخواهی بکنم، باز هم عریضه بکنم، باز شکایت بکنم و مقام بلندتر دمو مثال به دیگه ارگانی باید اینا من از صدای خوده بکشم.
بله.
یعنی فریاد خوده این اموتو نمانم.
یعنی پیگیری بکنن، شکست قبول نکنن و باز هم کوشش کنن تا بتانن به مو حق خود برسن. بسیار تشکر بانو یارمند، با شما می باشیم و بازم با شما بحثای خود داشتیم. و آل مهمان دیگر ما خانم مهوش جمشیدی سارنبال و ماستر حقوق جزا و جرم شناسی از کابل روی خط وصل هستن و می خواهیم که از اونا هم بعض سوالات داشته باشیم. بله بانو جمشیدی کریمی، سلام بر شما و خوش آمدین به برنامه رهبران زن.
سلام علیکم، سلام خدمت شما و شنونده محترمتان، مدر خدمت
هستم. تشکر بانو جمشیدی. میخواییم در آغاز از شما هم بشنویم که شما خودتان یک معلومات در مورد فعالیتهایتان و مصروفیتهایی که دارین بر ما لطف کنین.
ما در سال 1385 بعد از فراغت از پوانتون به چوکات ریاست سرانولی سیناف ولایت رود مقرر شدم و در بخشای مختلف ایفای وظیفه کردم و اخیراً مدت تقریبا 3 سال هم من حیث سرانولی ابتدای شهری در ولایت رود انجام وظیفه کردم.
خب در این مدت که شما کار کردین، فعالیت کردین، به نظر خودتان چقدر تانستین بر خانمای دیگی که معروض به خشونت هستن یا قربانی خشونت قرار میگیرن خدمات ارزنده انجام داده باشین؟
طبعا وقتی که خانم ها در ارگان های دولتی ایفای وظیفه میکنن، برای سایر خانم هایی که نیاز دارن که مشکلاتشان از طریق ادارات حل بشه، برای از اونها یک پشتوانه بسیار خوبی هستن و خانم ها در مجموع به خاطر که یک فرهنگ افغانستان طوری هست که خانم ها که در خانه هستن اونا یک کم تحت تأثیر بیشتر مردها قرار دارن و به شکل میشه گفت که جامعه بسته است برای خانم ها. طبعا وقتی مراجعه میکنن با یک خانم و پشت یک میز اداره دولتی روبرو میشن با یک احساس آرامش بهتره و به صورت راحت تر میتونن مشکلات خود در میان بگذارن و طبعا خانم ها هم با امو احساس همدردی که با سایر هم جنسان خود دارن میتونن به رفع مشکلات از اینا به شکل بهتر رسیدگی کنن.
بله بسیار تشکر بانو جمشیدی. شما قبلا در ولایت هرات ایفای وظیفه می کردین؟
بله.
در ولایت هرات خانم ها چقدر از لحاظ ای که به حقوقشان می رسیدن مشکل نداشتن یا ای که چقدر با خشونت های مواجه بودن شما در جریان بودین و چقدر خانم ها مراجعه می کردن بیشتر مشکلاتشان از چی بابت بوده؟ قضایایی که راجع می شده کدام نوع خشونت بیشتر اونا داشتن؟
خب موضوع خشونت ها که معمولا از طریق خود ادارات زیصلا و ریاست امور زنان و وزارت امور زنان همیشه داده میشه و انواع خشونت ها هم میفهمین که خشونت ها زیادتر لطکوبی ها بود، خشونت های فیزیکی روحی روانی بود که با خانم ها با اونها مواجه میشن، خصوصا در ولسوالی های دوردست که دسترسی آسانی نداشتن به مراجع ارگان های عدلی و قضایی، اونا زیادتر مورد خشونت قرار می گیرن. خوشبختانه که ایر میشه برای شما بگم که لوی سارنوالی در مجموع واقعا طوری توال عمل کرده که تانسته که اعتماد کل خانم ها و خانواده ها را جذب کنه و هر خانمی که در هر گوشه و کنار از ولایت مورد خشونت قرار می گرفت مراجعه می کرد به سارنوالی و سارنوالی هم مطابق به همو احکام و مقررات و قانون و به تمام مشکلاتشان و عرایضشان رسیدگی می کرد و اکثریت بسیار راضی بودن.
بله.
از این موضوع.
بله بانو جمشیدی کریمی، شما در بخش تحقیق تعقیب قضایی نام کار کردین در سارنوالی استناف ولایت، میخواستم میره بپرسم که بیشتر قضایا که تحقیقات صورت میگیره گفته میشه که بسیاری اوقات با مو متهم یا مزنون کس با برخورد خشونت آمیز میشه و فشار از او امو اقرار گرفته میشه، به نظر شما تحقیق باید چی گونه باشه؟ خصوصا یک خانم که او خودش شاکی است و بتانه امو حرفای دلش بگویه و بالمقابل کسی که طرف قرار گرفته و عامل خشونت است و او هم اقرارش ساده تر بتانن ازش بگیرن.
از خود متضرر کسی اقرار نمیگیره.
بله.
و خود
خب اونا شکایت خود درج میکنن میگن اما اقرار از بیشتر از متهم. بله.
و بر اساس شکایت متضرر امو دوی تحریک دوی صورت میگیره. و فکر نمی کنم کدام فشاری بالای متضرر آمده باشه، حتی در خود بخش های تحقیق و باز اگه به بخش های تحقیق اونا کدام مشکلی برایشان خلق شه برایشان در آمریت ها و ریاست به اونا همیشه توصیه میشه که از هر شخص چی کارمند اداری باشه چی سارنوال باشه در صورتی که احساس میکنن که با اونا روی درست نشده میتونن به مرجع بالاتر و مقام بالاتر شکایت خود برسانن، 100% به شکایتشان رسیدگی صورت میگیره و به اساس امی آمار و ارقامی که موضوع خشونت ها بررسی میشه شما این خود از این ثابت کننده از این هست که اکثریت رضایت دارن و چرا که به عرایضشان به شکل قانونی رسیدگی صورت گرفته.
بله. خب به نظر شما این سوال میخواییم از شما هم داشته باشیم که وقتی یک خانم در بخش قضایی کار میکنه فعالیت میکنه چقدر ارزش است و چقدر میتونه بر خانمای دیگه که اونا معروض با خشونت میباشن برای رسانیدنشان به عدالت کمک بکنه؟
طبعا یک خانم راحت تر میتونه صحبت کنه، تمام مشکلاتی که ممکنه نتونه با یک مرد در میان بگذاره نه میتونه به راحتی به یک سارنوال زن به یک قاضی زن مطرح بسازه و این سارنوال و قاضی زن میتونن در تطبیق عدالت چون به عمق قضیه میتونن بیشتر پی ببرن با مشکلات خانم ها بیشتر آگاه میشن از طریق آنچه که خود خانم ها مطرح می سازن و مشکلات که مطرح می سازن که موضوعاتی که نمیتونن براحتی با مرد ها در میان بگذارن، طبعا با سرانوالان و خانم ها و قاضی سایبان و زن در میان میگذارن. طبعا در تطبیق عدالت و قانون موثریت بسیار خوبی داره.
بله، بسیار تشکر. و شما خودتان وقت در این بخش خواستین کار بکنین، فعالیت بکنین، با چی هدف خواستین در این بخش وارد شوین و چقدر حمایت خانواده و اجتماع را با خود داشتین؟
ما واقعا به خاطر برابری با حقوق مردها و زنها از ابتدا بسیار علاقه‌مند همین موضوع بودم. در خانواده که بودم میخواستم همیشه با برادرای خود از یک حقوق و مساوی برخوردار باشم و همیشه میخواستم که عدالت در بین هر قضیه موضوعی که مطرح میشه اما به شکل عادلانه بررسی شه، چی از طرف پدر میشه چی از طرف مادر میشه. اول از این استپ شروع شد چی مودن که از فاکولته هم فارغ شدم. علاقه مندیم به همین تطبیق عدالت و قانون بسیار زیاد بود که خوشبختانه من توانستم به ارگان لوی سارنوالی را پیدا کنم و همچنان واقعا میشه گفت که در این ارگان هم توانستم با حمایت مقامات موفق و واقعا برخوربایینی که از مقامات عالی لوی سارنوالی توانستم که من ضمن این که من توانستم به پیشرفت هایی که خواسته باشم برسم، اکثریت خانم ها هم حالا میبینیم که بسیار علاقمند شدن و در شبکات لوی سارنوالی تعداد زیادی از خانم ها جذب شدن که در تطبیق قانون و عدالت نقشش بسیار موثری را ایفا میکنن.
بله، و خود خانم ها چقدر با مسئولیت در یک بخش که کار میکنن دلسوزانه و با مسئولیت پیش میرن و این چقدر میتونه که در امی گفته میشه در همه موارد خب یک حقیقت است که امروزه فساد وجود داره تا حد موجودیت خانم ها چقدر میتونه اینمی موضوع را جلوگیری بکنه و بهتر بتانه به خانم ها کمک شد؟
خوشبختانه یک موضوع بسیار خوبی است که من میخوایم به شما پیشنهاد بدم که ایره اگر شما از مراجعین اداره پرسان بکنین اکثریت خود اینا میاین به شبهات که میاین میگن ما بسیار از کار کرد و عمل کرد خانم ها راضی هستیم و بسیار ابراز رضایت میکنن که این خود نشاندنده این است که خانم ها واقعا توانستن که با توانمندی که دارن به شکل بسیار صادقانه و پاکنفسی کار کنن و خدمت کنن به مردم و مردم حالا باور داشتن باور کردن خانم ها که واقعا توانمندی کار رو هم دارن خصوصا که بسیار با شفافیت و صداقت کار کنم.
بله، و میخواییم امو احساس شما را بدانیم در امو موقعی که شما یک قضیه را به صورت عادلانیش پیش میبرین و میخواین و موفق میشین که او خانم که متضرر واقع شده را به عدالت برسانین چیگونه میشین؟
امی که وقتی که ما یک قضیه را به شکل قانونی از او اجراعات میکنیم و معامل جیزی صلاحی از او میسازیم و زمانی روبرو میشیم که همون خانم پس آمده برای تشکری از ما، این واقعا برای ما جای بسیار خوشی است و برای ما بسیار مسئولیت است که خانم متضرر بعد از مدتی میایه به صرف برای قدردانی و ای که میگه که ما مزیت من از قبل خیلی بهتر شده و حالا تونستم که به زندگی که بخوایم دست بیابم و میگه که من میخوایم که مثل شما باشم، میخوایم که اگر خود من نمیتونم دختر ما باشه مثل شما بیای پشت همین میز بشینه و بتونه به صدای زنهای مثل ما بشنوه و به مشکلاتشان رسیدگی بکنه.
بله،
برای ما هم همی کفایت میکنه.
بسیار تشکر. و از بانو یارمند هم میخواییم همی سوال بپرسیم که بانو یارمند شما آیا چنین تجربه را که بانو جمشیدی کریمی گفتن هم داشتین که بسیاری از خانم ها با احساس خوشی دوباره برگشته باشن و شما هم خوش شده باشین که کارتان خیلی مؤثر واقع شده عملا یک نتیجه باشین؟
خب طی هر سال که ما قضایه را بررسی میکنیم و محول محکمه میکنیم یعنی اونا به موفقیت راه پیدا میکنن، باعث موفقیت از اونا میشه، باعث خوشحالی و سرفرازی از اونا میشه که اونا از شهر امو ظالم خلاص میشن. یعنی بارها و بارها از طریق تلفون، حتی مراجع میگم سالانی از رای دوری میایم، میگم ما میخواییم که بر شما یک توفه را تهیه کردیم، به مثلا یک خواهیت یک خم برای ما تهیه کردم، پس ما برای از اوامی دارم میگم جایی نیست که شما برای ما توفه بیانیم، این فرض ما هست، این مسئولیت ما هست، من حیث یک خواهر، من حیث یک هموطن، که من امو قانونی برای شما چیزی که قانون گفته من مطابق قانون عمل بکنم، یعنی به قضای شما رسیدگی بکنم. یعنی او قدر او از ما خوشحال میباشه، اینمی باعث افتخار ماست، اینمی باعث خوشبختی ماست، اینمی باز هم ما را از این بیشتر وادار میکنه که ما یعنی مسئولیت خود بیشتر ما احساس بکنیم، بیشتر ما کار و زحمت بکشیم تا که ما بتانیم یک مشکل هموطن، یک مشکل یک خانم ما طبق امو قانون حل بکنیم.
بله. خب بانو مهوش جمشیدی کریمی، شما در کناری که از ابراز خوشی کردین که یک احساس خوب به شما دست میته وقتی یک خانم از یک مشکل نجات میتین و کارتان مؤثر واقع میشه، در کنارش گاهی وقت با تهدیدات هم مواجه شدین، چرا بعض قضایا که میباشه خب بین دو طرف است و یکی متضرر است و یکی عامل خشونت است. خب امو کسایی که قرار است به جزا برسن و حق طرف مقابل باید از اونا گرفته شوه، گاهی از طرف اونا شما تهدید نشدین؟
طبعا، چرا، بار بار، حتی در بعضی موارد میفهمیم که در داخل شعبه عاملین خشونت وقتی که میبینیم که خشونتشان ثابت هست و واقعا زن صدمه شدید دیده، ایجاب میکنه که او را توقیف کنیم، عاملین از در داخل شعبه تهدید میکنند.
بله.
با چی رسد که بیرون از شبه بار بار مورد تهدید قرار گرفت.
چقدر احساس ترس میکنین یا نی؟
طبعا دیگه، فقط چون ما افغان هستیم همیشه خود به خداوند میسپاریم و توکل به خداوند زندگی میکنیم.
بشک.
دیگه همی هست.
بله. و بانو یارمند شما چطور؟
خب این خواهی چیزی واضح هست که ما خودم در این توی یک ولایت زندگی میکنم که من درست هست آزاد هستم، آزادی فکری دارم، آزادی از این حق کار برای من مهیا شده کار میکنم، هنوز من خود یک شخص آزاد که من آزادی داشته باشم احساس نمیکنم، چون بسیار یک شرایط مقید من زندگی میکنم، چیجا که مورد تهدید باشه همیشه، یعنی داخل شعبه زمانی که یک مزنونین یا مثال متهمین مراجعه میکنم یا میایم، خب همیشه اونا چق میزنم، ما خودم با این قدر یک الفاظ آرام با او صحبت میکنم که اونا خودشان از امون کردار خود پشیمان شد.
بله.
یعنی بارها بارها از طریق تلفن مورد هزارها هزار الفاظ بد قرار گرفتیم، مورد تهدید قرار گرفتیم، باز هم این امون مثل فرموده خانم محترم جمشیدی سید خود ما و امون خدای پاک سپرده.
بله. و بعض وقت شاید اونا یک پیشنهاد هم داشته باشن که مثلا اگر به طرفداری ما قضیه را شما کار کنین، اینطور آلات هم صورت گرفته که شما باز برخوردتان چیگونه بوده باشه؟
بله بله، این واقعا همیشه اونا زمانی که ما میریم در محبس یا تحقیق میکنیم اونا پس اونمو خانوم از مثال مورد تحقیق قرار میدن، یعنی همیشه دور می خود به نظر نمی داشته باشم، یعنی همیشه خانم مورد تحنی و مورد تهدید قرار می کنم، حتی به یک راه دیگه میرم باز هم یک باناتراشی دیگر می کنم، یعنی یک تهدید دیگر حتی خانم ها رو مورد تهدید قرار می ده، اگر تو برای ما مثال یا اصراف نگیدیم، برای اعلان نکدیم، ما صورت طلاق می تونم دیگه و دیگه اولادا را از پیشید می گرم. خب ما باز هم با اوهای قدر از مثال دینی ببینی اسلام، مثال از قانون، از همه چیز به زوا وضاحت میدیم تا اونا از امون کردار خود پشیمان شوم. یعنی ما را هنوز مورد تهدید و دیگه و دیگه قرار میدن که باید ما به نفع اینمی خود اینمی اشخاص ظالم ما کار بکنیم.
بله.
خب باز ما میگیم قانون هست، قانون هست برشان وضاحت میدیم تا که اونا خودشان یکمی آرام میشن.
بله. و یک سوال میخوایم از بانو جمشیدی هم داشته باشم که امی شما بانو یارمند یاد کردن که وقتی بعضی از قضایا به نتیجه میرسه و قرار میباشه که خانم که درخواست تفریق کرده میباشه به مو از شوهر جدا میشه، بسیاری اوقات تو صحنه های برخوردین که مثلا امو طفلاره که باید با مادر باشن اونا را به طرف پدر چی میشن میرن و مادر دیالت چقدر یک احساس بد می داشته باشه و این بسیار مشکل است برای یک مادر که از طفلش باید بگذره و جدا شوه و به خاطر خشونتی که دیده اقلا نمو جدایی را ترجیح می ده. باید قضایای هم برخوردین؟
چنین قضایای هم در موضوعات خشونت طبعا وجود داره. که باز هم ما راهکارهای قانونی را برشم رانمایی میکنیم و نشان میدیم که از چی طریقه میتونن حضانت اطفال خود به دوش بگیرن و همچنین محکمه هم با اینا همکاری هایی داره. طبعا وقتی که اطفال از مادر جدا میشن او هم اساس سرمستو هست که ما خود ما همکاری میکنیم تو طبعه
بله. بانو جمشیدی صدای شما را درست نداریم و بعض از دخترها بله فکر کنم تماسشان قطع شد. به هر حال خب بانو یارمند هستین شما؟
بله هستم. امی
بله تشکر. و امی قضیه که من بعد طلاق و جدایی می انجامه و قرار است که حضانت اطفال به پدرشان برسد، چرا دختر تا 9 سال و اگر اشتباه نکرده باشم پسر تا 7 سال حضانتش به مادرش میرسه و بعد از او باید پیش پدرش باشه؟ خب در این حالاتی که به پدر میرسه چقدر بر مادر سخت تمام میشه و این خب چگونه است؟ یک نوع چی نیست همی بر مادر بسیار سخت تمام نمیشه؟
خب این خب یک چیز واضح هست که ما و شما هم ما خود مادر هستم، سایر 5 فرزند هستم.
بله.
خب ما یک ساعت هم تعامل جدایی اولاد خود ندارم، شاید نداشته باشم.
بله.
اونا حال بزرگ هم شدن ای برای مادر بسیار سخت هسته، چون یک انسان پیدا میشه او رو نوازش میده، او رو تحت تربیه تعلیم قرار میده. خب وقتی که از آغوش گرم مادر جدا میشه او بسیار برای یک مادر سخت تمام میشه. خب زمانی که مثال اگر ما در قانون مراجعه بکنیم، خب درست است که مثال دختر تا 9 سالگی و پسر تا 7 سالگی برای مادر سپرده میشه و بعدا حضانتش
برای
پدر سپرده میشه. خب با ایج قانون وضاحت داره، زمان او سعی میکنه که مثال کدام یک از یا میتونه که اینا را
بهتر پرورش بده،
بهتر پرورش بده. مثال آیا حضانت سرپرستی عزیز به صورت درست و صحیح میتونه که با عهده بگیره؟ مثال فرض بکنیم اکثرات قضای ما که یک خانم از شوهر خود جدا میشه، همیشه اکثریت قضای ما مرد خانه معتاد به مواد مخدر بوده.
بله.
خود اینجا طبعا واضح است که زمانی که یک مرد مثال هیروینی باشه، مثال معتاد به مواد مخدر باشه، درست اون حضانت سرپرستی طفل های خود چیتو بکنه؟ بارها و بارها مشاهده حال بودیم که خانم با دریه و عریضه آمده داخل دارن ولی که پدر طفل مرد فروخته او را برده که به یک نم بفروشه. پس در ایج قانون بسیار درست و صحیح وزار داره. بس اگر مادر اگر مثال به هر نوی باشه، مثال در خانه ها کار میکنه، کالایشونی میکنه، کارهای شاغل انجام میده، طفلای خود در این قسمت میتونه که یک پرورش و یک تربیت درست بده. ما میتونیم که همی حضانت و سرپرستی یک طفل به یک مرد که معتاد مواد مخدر تمام شب اون مواد میکشه، آیا او میتونه که درست از اطفال سرپرستی بکنه، حضانت از ایها رو به او محکمه بسپاره؟ پس این چیزی واضح هست که یک ما بعد خوبتر میتونه از پدر اونا را درست تربیه بکنه.
بله، بسیار تشکر خانم حبیبه یارمن، فعال حقوق زن و آمری سارنوالی من خشونت علیه زن و تخلفات اطفال در اداری سارنوالی استناف ولایت هلمند و همچنان سارنوال خانم مهوش جمشیدی کریمی، ماستر حقوق جزا و جرم شناسی از کابل که با ما در برنامه بودین و دعوت ما را پذیرفتین. موفق باشین. تشکر، خدا نگهدار.
زنده و سلامت باشیم، همیشه کامیابی موفقیت برای شما و برای تمام خانم های رنج دیده افغانستان آرزومندم. روز خوب.